بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین الا خیر ناصر و مهین و صلی الله علیه و آله من الان الى لقاء یوم الدین. تتمی از فرمایش مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه موند گون تتمه را عرض کنم بعد بریم روی فرمایشاتی که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه فرمایش. اجمالاً عرض بکنیم که عمده بیاناتی که مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه دارند در فرمایش مرحوم آقای شیخ رضوان الله علیه صریحاً وجود دارند، الا این که مثلا جای خیلی مختصر، مثلا ایشان سلطنت رو معنا فرمودن به تمکن به طور مطلق، ولی مرحوم ها فرمونده بودن که تمکن همراه با قهر و غلبه. و این تفاوتی در اینجا در حقیقت در مراد و مدعایی که در اینجا داریم ایجاد نمی کنه، ولیکن اون نکته اساسی که اساس استدلال به این حدیث شریف را برای ما مشخص می کند، این معنا در بیان مرحوم عاشق هست ولی در فرمایشات آقای میلانی رضوانی بنده ندیدم، نگاه هم کردن دقیق. اون مهمه که عرض کردم که اگه ما بتوانیم اثبات کنیم که این حدیث شریف در مقام اطلاق هست، خب مطلب تمامه، میتونیم به این حدیث تمسک کنیم برای مدعا که مملکیت معاطات است. ولی اگر اطلاق را نتوانیم ثابت بکنیم دست ما کوتاهه. حالا یا اطلاق من حیث الاسباب یا به لحاظ مسبب که باز بر میگردد من به حیث اسباب. خب خوب جلو آمدن مرحوم های میلانی نسبت به اینکه دو قسم اطلاق به اصطلاح کمی و کیفی هر دو افرادی و احوالی هر دو در اینجا وجود دارد، ولی اساسی که برای این اطلاق است که در فرمایش مرحوم ها شیخ رضوان الله اون رو بیان اونجایی که بنده دیدن بیان نفرمودن و اون لازم بود که حتما ذکر بشه. لذا دقت داشته باشین گرچه در مدعا با هم موافقن، تعبیر با مختصر تغییری، پس در حقیقت یک بیان بیشتر نیست و همون فرمایش مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه. لذا بنده اون اشکالی که ایشان به مرحوم ها شیخ دارن و جوابی رو که بر اساس مبنای خودشان بیان فرمودن و اون رو میگذارم برای بعد از نقل بیانات مرحوم عاشق رضوان الله علیه. فکر کنم اینجور اگر عرض بشه بهتر باشد از اینکه الان بخوایم بیان کنیم. اولا فرمایشات عاشق رو عرض بکنیم، ببینیم ایشون چی فرمودن، بعد ببینیم اشکالی که ایشان کردن و جوابی که دادن آیا اصلا اشکال اساسا وارد هست یا نه. این درس میکنه
اشکال محققی
رو اونی که عرض کردم دیگه، بله بله جواب حالا بله حالا عرض میکنم، اونم عرض میکنم، باش هیچ مهم نیست، فرصت هم هست و انشاءالله. بله فرم و اشکالی که از محقق رشدی رضوان الله علیه بود، خلاصه اشکال این بود که موضوع در این حدیث شریف اموال مردم هست، الناس مسلطون علی اموالهم، چون حکم که عبارت است از اثبات سلطنت بر چی شده است؟ سلطنت بر اموالشان. پس موضوع عبارت است از اموال و ناس، حکم عبارت است از سلطنت ناس علی اموالهم. سلطنت اقتضای تأثیر را دارد، خلاصه اشکال میخوام عرض بکنم. تأثیر سلطنت چیست؟ تأثیر سلطنت این است که بتواند هر نوع تصرفی را شخص در مال داشته باشد. یکی از تصرفات عبارت است از نقل عین به فرد دیگر مع العوض، که عبارت است از تملیک به غیر مع العوض. تأثیر سلطنت نسبت به تملیک به غیر که عبارت است از بیع، این موجب می شود که سلطنت مالک قبلی نسبت به مالش چی بشود؟ آقا زائل بشود. و پس چون سلطنت دارد بر مالش، باید اون مال در ملکیت او باقی باشد. چون تا مالی نداشته باشد، اموال هم مالی مضاف به مالک نباشد، سلطنت نیست. و چون این قسم از سلطنت تملیک می کند مال را به غیر، پس زائل می کند سلطنت مالک را نسبت به مالش. زید مالک کتاب است، چون مالک کتاب است سلطنت بر این کتاب دارد به انحاء تصرف. از جمله تصرفات تملیک این کتاب است به غیر، که عنوان بیع را پیدا می کند. پس این سلطنت در چه ظرفی وجود دارد؟ در ظرف وجود موضوع. موضوع چیست؟ مال مضاف به مالک. پس باید کتاب مضاف به آقای زید مالک باشد تا این سلطنت باشد. این قسم از سلطنت که بیع است موجب می شود که مال مضاف به زید از او منقطع بشود و زائل بشود و اضافه به خریدار پیدا کند که عمرو است مثلا. شما بخواهید جمع بین سلطنت زید بر مالش از یک طرف و تصرف او به نحو تصرف بیعی از طرف آخر بکنید، مآلش در حقیقت بنابر تحقیق به تناقض هست. چرا؟ چون مقتضای سلطنت بقای اضافه این مال است به زید و لازمه تملیک به غیر زوال اضافه این مال هست از زید و انتصاب این مال هست به عمرو. و مال واحد در زمان واحد نسبت به شخص واحد نمی شود هم باقی باشد اضافه و هم باقی نباشد اضافه. اینجور بیان کنید، یا بگین لازم میاد که مال واحد در زمان واحد مضاف به تمامه به دو نفر علی سبیل الاستقلال باشد. به نحو اشتراک اشکالی ندارد، ولیکن به نحو تمام بدون شرکتی در میان 100% این مال مال زید باشد و 100% هم اضافه به عمرو پیدا بکند. این غیر معقوله. نه ببینید، از در وحدت، وحدت دقت عقلیه که نیست آقا، وحدت عرفی. ما به وحدت عرفی میگیم آقا تا سلطنت نباشد که نمیتوند بیع انجام بدهد. بیع صحیح هم معناش این است که تملیک به غیر بشود. پس لا بیع الا فی ملک معناش این است که باید سلطنت باشد. سلطنت کی هست؟ موقعی که اضافه مال به این مالک محقق باشد. از این طرف شما میگین یکی از اقسام سلطنت بیع است به مقتضای عموم افرادی. اگر بیع است پس بنابراین الاخازا این باید بیع مؤثر از او بشود، صادر بشود. تأثیر بیع هم این است که این مال از ملک مالک قبلی خارج بشود و داخل در ملک مالک جدید بشود. پس مقتضای سلطنت بقای اضافه مالکیه بایع است و مقتضای تأثیر بیع زوال اضافه مالکیه نسبت به بایع است. و نمی شود این مال در ظرف واقع در همون زمانی که بیع را ایجاد می کند باید سلطنت باشد، چون اگه سلطنت نداشت حق انجام بیع را ندارد، بیعش ممزات نیست، اثر ندارد. پس بنابراین چون سلطنت دارد می تواند بیع انجام بدهد، و چون بیع صحیح و مؤثر است معناش این است که دیگه سلطنت او رفع می شود. نمی شود که هم سلطنت باشد هم نباشد. چرا؟ چون نمی شود هم اضافه مال به زید باشد و هم اضافه مال از زید زائل بشود. بقای اضافه و زوال اضافه با هم قابل جمع در زمان واحد به نسبت به شخص واحد نیست. این اشکالی است که از مرحوم محقق رشدی است. جوابی که داده اند این است که اینم این جوابم در فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه هست. حالا ما بعد از بیان ایشان و ذکر مطالبی که به عنوان اشکال و جواب در اینجا بیان کرده اند توضیح میدیم. این بیانم از مرحوم عاشق گرفته شده. از ایشان میفرماید اون چه که مسلم است این است که در حال تصرف و زمان تصرف باید موضوع جواز تصرف که سلطنت، موضوع جواز تصرف که عبارت است از اضافه مال به شخص وجود داشته باشد. آقای زید در حالی که میخواد ایجاد بیع و انشاء بیع کند باید سلطنت داشته باشد. و سلطنت چه موقعی هست؟ موقعی که اضافه مال به این آقای زید وجود داشته باشد. اما استمرارش لازم نیست، بقای او لازم نیست. پس این در حالی که انشاء بیع می کند سلطنت دارد، و چون سلطنت دارد مال مضاف به اوست. بعد از آنی که بیع تحقق پیدا کرد، بعد از این مال از ملک او خارج می شود، بشود، عیبی ندارد، چون صحت تصرف او متوقف بر اضافه ما، بقای اضافه مال در ملک او در حال تصرف بود، حال تصرف این اضافه وجود داشت. بعد از آنی که این تصرف به عنوان بی که بی تو گفتن است تمام شد، اون موقعی که بی تو را گفت و بی تمام شد، یا معاتات فرق نمی کند، فعل صادر از او محقق شد، این موقع به بعد است که منتقل می شود به آقای خریدار و اضافه مال به او زائل می شود. از این زمان به بعد هیچ اشکالی هم نداره. چرا؟ چون صحت بی معناش همین زوال ملکیت مالک قبلی و حدوث ملکیت برای مالک جدید هست. این چنین جوابی را مرحوم های میلانی به تبع مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه در اینجا دادن، چون این مطلب هم در فرمایش ایشان هست. و اما امر دیگری که در بیان ایشان به عنوان آخرین مطلب بود، اشکالی مرحوم ها شیخ دارن و ایشان از اون اشکال میخوان جواب بدن. اشکال و جواب ایشان رو میذاریم برای بعد از نقل بیان مرحوم عاشق رضوان الله علیه. عبارت مرحوم عاشق در اینجا واقعا دقیقه. بعد از آنی که فرمایشات ایشان رو بنده عرض کردم، شما دقت میفرمایید که غالب بلکه جمیع اون چرا که در فرمایشات آقای میلانی رضوان الله علیه بود، همه در فرمایشات مرحوم عاشق رضوان الله علیه هست. ایشان میفرمایند یک قاعده کلیه‌ای در اینجا بیان می شود که این قاعده کلیه در خیلی از جاها به درد می خورد، به عنوان مقدمه کلام هست، و اون این است که می فرمایند معاملات به طور کل، بیع، اجاره، آریه، هبه، نمی دانم به هر حال فرض کنین صلح، معاتات، غیر ذالک، از اینا همه اینا انواع مختلف هستند برای یک ماهیت کلیهی به نام سلطنت. پس سلطنت دارای انواع مختلف است. یک نوع از سلطنت بیع است، یک نوع از سلطنت اجاره است، یک نوع از سلطنت صلح است، یک نوع از سلطنت هبه است، یک نوع از سلطنت آریه است، یک نوع از سلطنت وقف است، الی غیر ذالک از انواعی که برای سلطنت وجود دارد. همه اینها در حقیقت داخلن در تحت عنوان کلی و طبیعی سلطنت. پس سلطنت یک معنای عام و کلی است که شامل می شود انواع مختلف از انواع سلطنت را. این یک مطلب کلی. و اما خود سلطنت که در عنوان امر اول در فرمایش مرحوم آقای میلانی بود، در زده ترتیبی که بیان کرده بودند، غیر از قدرت بر تصرفات معاملیه چیزی دیگری نیست. خود سلطنت عبارت است از قدرت بر تصرف، اونم به نحو تصرف معاملی. اینو میگن سلطنت. چون افراد که بگیم آقا میشه چی؟ فرد یعنی جزئی، فرد یعنی جزئی، ولی چون خود اینا باز خودش یک نوع کلی است که دارای افراد و حساس متعدده است، به این اعتبار تعبیر نوع بهتر است تا تعبیر فرد. اون تعبیر فرد خیلی زیاد قابل چی نیست. اینجا هم باید بگیم به یک نوع کلی از سلطنت است، اجاره یک نوع کلی از سلطنت است. این خودش نوع من الانواع، بله، و ماهیاتشون فرق میکند. اون تملیک عین است محل عوض، این تملیک منفعت است محل عوض، دیگری اصلا تملیک است مجانن، دیگری حبس یا اینکه ارسال ملکیت است، وقف درش خب دو مبنا است. اینا علی حال اینا انواع مختلفه و چون کلیت دارن باز خودشون داره افراد متعددی هستن، لذا تعبیر نوع به انسب است تا تعبیر به فرد. این یک مطلب. پس سلطنت هم عبارت شد از چی آقا؟ قدرت بر تصرفات معاملی. در محل بحث ما الناس مسلطون علی اموالهم، سلطنت یعنی قدرت بر تصرفات معاملی. این قسم از قدرت در اینجا منظور نظر هست. ویلا تصرف به اتلاف اون رو در اینجا اسمش سلطنت نمیگذاریم، کاری به اون ما نداریم. انواع معاملات مد نظر هست. پس اولا سلطنت ذات و انواع این متعدده، ثانیا سلطنت عبارت است از قدرت بر تصرفات معاملی، ثالثا این نکته در فرمایشات مرحوم میلانی نبود، سلطنت امری است که از ناحیه ترخیص تکلیفی شارع و وضعی شارع، نه به نحو او، هم تکلیفی، ترخیص تکلیفی وجود دارد که ایجاد و سلطنت جائزان، و هم تکلیف، هم ترخیص وضعی که از سلطنت و نافذتون و مثلا معامله صحیحتون، که این سلطنت از ناحیه ترخیص شرعی، چون سلطنت شرعیه مراد است نه سلطنت اوغلاییه، سلطنت شرعیه که از ناحیه ترخیص تکلیفی به معنای جواز ایجاد سلطنت، یا ترخیص وضعی به معنای صحت سلطنت، از اون ناحیه این سلطنت محقق می شود. پس منشأ این سلطنت، یا به تعبیر دیگر که تعبیری قبلا می گفتیم محل منشأ انتزاع سلطنت که معنای انتزاعی است، می گفتیم سلطنت یک مفهوم انتزاعی است، از چی انتزاع شده است؟ از حکم تکلیفی شارع به جواز ایجاد چنین سلطنتی، حکم تکلیفی شارع به جواز ایجاد بیع، از اون انتزاع کنین سلطنت را، یا منشأ انتزاع این معنای انتزاعی حکم شرعی شارع به صحت اون معامله که تعبیر میشد از اون به حکم وضعی. پس بنابراین سلطنت منشأ انتزاعش یا حکم تکلیفی است و یا حکم وضعی، یا هر دو. اینجا تعبیر ایشان این است که از هر دو است، یعنی هم در محل بحث حکم تکلیفی وجود دارد و هم در محل بحث حکم وضعی وجود دارد، و این دو تا حکم شرعی و وضعی منشأ شده اند که سلطنت به وجود بیاید. این معنا را انتزاع بکنید. پس از جواز ایجاد این به اصطلاح معامله، یا از حکم شارع به صحت اون معامله انتزاع میکنیم سلطنت کسی که معامله را ایجاد کرده است، که عبارت از قدرت و تمکن از ایجاد اون معامله و تمکن از تصرف او به این قسم از معامله. حالا اطلاق باید دقت بکنیم، چون مفاد این حدیث مثل مفاد احل الله البیع نیست، و وجهی در اینجا دارن، نکته ایشان دارن که به خاطر او اصلا ما نمیتوانیم در اینجا معنا کنیم این حدیث را که شارع مقدس خواسته است بگد مردم اموالشان را همون جوری که بینشان به اصطلاح در بینشان متعارف است و سیره عقلا بر این است که در اموالشان تصرف کنن، منم امضا کردم، که مثل این که احل الله البیع را معنا فرمودن ای اوقعه فی محله، احل الله البیع اینجور معنا کردیم، فهم نه این معنا نمیتونیم برای حدیث سلطنت داشته باشیم. چرا؟ چون در حدیث سلطنت جعل وجود دارد، و جعل با احله محله و اوقعه موقعه نمیسازد، و توضیح میدیم، و این نکته در فرمایش ایشان خیلی اهم به نظر بنده اهمیت دارد که ما در اینجا یکقدر شرح و بسط باید بدیم. اگر این معنا رو روشن بشه، نه فرمایش مرحوم شیخ رو اینجا میتونیم بپذیریم، نه فرمایش مرحوم صاحب کفایه رو میتونیم بپذیریم، نه فرمایشی که مرحوم امام رضوان الله علیه فرموده بودن. هیچ کدوم از این بیانات رو ما در اینجا با این جمله مرحوم شیخ، که روی این جمله بنده عنایت دارم، نمیتونیم بگیم که بین مفاد این حدیث با مفاد آیه شریفه احل الله البیع کاملا تفاوت هست. خوب دقت بفرمایید عبارات ایشانی میخوام بخونم، چون واقعا جا دارد که کلمه کلمه فرمایشات ایشان رو عرض بکنم. لذا می فرمایند از ناحیه ترخیص تکلیفی سلطنت که همون قدرت است، قدرت بر ایجاد تحقق پیدا می کند به عنوان عملی از اعمال. از ناحیه ترخیص وضعی قدرت بر معامله به ماهی معاملتون مؤثرتون فی مضمونها حاصل می شود. پس ما در اینجا با توجه به وجود دو حکم، احدهما تکلیفی و ثانی وضعی، قهرن دو تا سلطنت ازش می توانیم چی؟ انتزاع بکنیم. سلطنت بر اصل ایجاد، ایجاد المعامله، از ناحیه چی آقا؟ حکم تکلیفی به جواز انحاء تصرف حاصل می شود و سلطنت در نوع معاملات و اون حسس سلطنت، چون اونا از حسس سلطنت یا انواع سلطنت در اونها از کجا به دست میاد؟ از ناحیه حکم وضعی که ترخیص وضعی که شارع در اینجا داشته است. پس هر یک از ترخیص تکلیفی و ترخیص وضعی برای ما ثمره‌ای دارد و نتیجه‌ای دارد. نتیجه ترخیص تکلیفی جواز ایجاد سلطنت است و نتیجه ترخیص وضعی تصرف به انواع خاصه از معاملات هست. پس بنابراین اصل الایجاد را از ناحیه ترخیص تکلیفی استفاده می کنیم و انواع او را از ناحیه ترخیص وضعی استفاده می کنیم. این مطلبی است که باید باز دقت کنید. حالا در ترتیب تنظیم بندی میتونی اینا رو به عنوان مطالبی که ایشان در این مقدمه و این اصل در حقیقت بیان فرموده اند. پس قدرت شد تمکن از تصرف، دقت فرمودین. سلطنت هم عبارت شد از تمکن بر انحاء تصرفات معاملی. منشأ این سلطنت عبارت از حکم تکلیفی و وضعی هر دو. امر چهارم، از هر یک از این دو حکم سلطنت به معنای خاص انتزاع می شود. سلطنت به معنای ایجاد معامله از ناحیه حکم تکلیفی، سلطنت به معنای تصرف به انواع مختلف از تصرفات از ناحیه ترخیص وضعی به دست میاد. اینا مطالبی است که تا اینجا به عنوان چهار مطلب از فرمایش ایشان هست. پس بناءً علی هذا تصرفات خود سلطنت نیستن. چرا؟ چون سلطنت یک معنای انتزاعی شد. سلطنت یعنی قدرت. تصرفات متعلق سلطنتن، چون تمکن و قدرت متعلق لازم دارد، معنایی است که متعلق میخواد. قدرت بر چی؟ سوال میشه دیگه. قادر مقدور لازم دارد ولو در وعاء اعتبار. پس بنابراین اگر میگیم سلطنت یعنی قدرت، متعلق میخواد، متعلق انواع تصرفات است. به یک اعتبار میشود ما بگیم آقا بی یکی از حسس طبیعی سلطنت است. چرا؟ سلطنت بر بی حسه از طبیعی سلطنت میشود. حالا بیع محاصله از طریق معاتات هم حصه از طبیعی بیع است، چون البیع به ما هو بیعون قد یتحقق بالایجاب و القبول اللفظیین و قد یتحقق بالمعاتات. پس بنابراین طبیعی بیع از حصص سلطنت است به یک معنا، چون قدرت بر ایجاد داریم و می شود گفت طبیعی بیع متعلق سلطنت است. بنابر معنای اول استدراکشان اینه که به اعتبار ایجاد اگه در نظر بگیرید می شود بگیم از حساس خود سلطنت است. و قسم بال ایجاب و قبول لفظی بودن یا بدون ایجاب و قبول لفظی بودن، اینا را از حساس طبیعی بی بدانید. لذا میگیم نوعی است که دارای حساس متعدد است. بعد هر حسی داره افرادی است، به صادر از زید یک فرد، به صادر از ام فرد دیگر، تا آخرین افرادی که بی ازشان صادر می شود. بناً علی هذا اطلاق در محل بحث ما فقط اطلاق به لحاظ حکم نیست که در عبارت بعضی ها دیده شده است، یعنی اطلاق اطلاق فقط به لحاظ حکم تکلیفی نیست که ایجاد و سلطنت باشد. اگر اطلاق در این حدیث شریف است، اطلاق از دو ناحیه است. چرا؟ چون حکم موجوده در این حدیث از دو طریق است، هم حکم تکلیفی را در بر دارد و هم حکم وضعی را. این حدیث شریف هم متکفل حکم تکلیفی است و هم متضمن حکم وضعی است. فلکل حکمن حکمون یخصو، اگر حکم وضعی است اطلاق خاص خودش را دارد، اگر حکم تکلیفی هم در اینجا وجود دارد اطلاق مربوط به خودش را خواهد داشت. قهرن بما ان در اینجا دو تا حکم وجود دارد، لذا ما میگیم دو تا اطلاق داریم. این بیان در فرمایش مرحوم آقای میلانی رضوانی نبود و لازم هم هست، چون ایشان میفرماید ما دو تا اطلاق داریم. خب باید بگیم منشأ این دو تا اطلاق چیست. لذا ایشان بعد از اینکه فرمودند حکم در حدیث به لحاظ اطلاقش هم شامل حکم تکلیفی می شود هم حکم وضعی، حالا میگیم چرا و منشأ اطلاق هم میگیم چرا، که با بیان آخر ایشان در آخر این جمله شان دارن که میفرمان اصلا بین مفاد الناس مسلطون علی اموالهم با آیه شریفه احل الله البیع کاملا تفاوته. تفاوت اون که روشن شد معلوم می شود که نمی توانیم ما حدیث را معنا کنیم که الناس غیر محجورین فی اموالهم و عبارت اخرى عدم الحجر باشد. اصلا اون حرف دیگه گفتنی نیست با توجه به نکته دقیقی که در عبارت ایشان است. و خوب انسان وقتی نسبت به فرمایش بزرگی میخواد سخنی بگه همه بیانات شخص را دقت کنه. لذا اون کسانی که اشکال بر فرمایش ایشان دارن بعید به نظر میرسد که این عبارت را دقت کرده باشند، یعنی یا ملاحظه نفرمودن یا اگر ملاحظه فرمودن اون دقت کافی نبوده و الا نمی آمدن اینجور معنا کنن که الناس مسلطون علی اموالهم، همونجور که صاحب کفای معنا کرده نه الناس غیر محجورین. اصلا این دیگه گفتنی نیست، توضیح میدیم ولی امروز بعید برسیم. خب پس بنابراین اطلاق در اینجا هم از ناحیه حکم تکلیفی است هم از ناحیه حکم وضعی. چرا دو تا اطلاق وجود دارد؟ چون در اینجا دو تا حکم ما وجود دو تا منشأ وجود دارد. پس چون دو منشأ است قهرن دو تا اطلاق هم در اینجا ما داریم. پس این که در بیانات بعضی از تلامذه ایشان آمده است که ما هم اطلاق افرادی داریم هم اطلاق احوالی داریم، این به لحاظ این است که دو تا حکم در اینجا داریم، هم حکم تکلیفی داریم هم حکم وضعی. به لحاظ حکم تکلیفی اطلاق به حسب انواع سلطنت است و به لحاظ حکم وضعی اطلاق به لحاظ کیفیات سلطنت است. که مثلا بعد از اونی که ثابت شد اینکه بی از افرا انواع سلطنت ثابت است به اطلاق افرادی، این که بی به نحو ایجاب و القبول باشد لفظیین او به نحو معاتات باشد، این ثابت جواز ثابت می شود به اطلاق احوالی، یا تعبیر کنید به از ناحیه اطلاقی که در حکم ترخیصی وضعی وجود دارد، ترخیص در به اصطلاح حکم وضعی. پس هر یک از این دو ترخیص، ترخیص تکلیفی منشأ می شود برای اطلاق، کما اینکه ترخیص وضعی هم منشأ می شود برای اطلاق دوم. دل کلام تتمتون ان شاء الله فردا صبح الله علیه. انصافا فرمایشات مرحوم عاشق اینجا انسان به وجد میاد.